روی پایش و مدام میگشت دنبال قطعی در اصفهان. این نواها ماند در گوش پسر و شد آن نوازنده ماهر و آن نغمه ساز جاودان. و تو ای پری کجایی و چندین ترانه دیگر را در همایون و اصفهان ساخت و تقدیمشان کرد. همایون یک ساله بود که آمدن تهران. 7 ساله که شد یک نیلبک داشت و با آن برای خودش زمزمه می کرد. 10 ساله که بود چوبی تهیه کرد و سیمی به آن بست و با همان می نواخت. اولین بار که مادر آن تار را در دستش دید خنده اش گرفت. چنان به این تکه چوب دل بسته بود که هیچ وقت از خودش دورش نمی کرد. حتی در خواب با هم رفتند راسته ساز فروش ها. همایون ویولون دید و از آن خوشش آمد. و مادرش برایش خرید به قیمت 12 تومان.
ساغرم شکسته ای سامی، رفتم ز دست ای ساخی، در میان توفان بر موج غم نشسته منم، در زورق شکسته منم، اینا خدای عالم.
شنوندگان عزیز، 11:30 صبح و بدانید که من از نظر واقعا آمادگی اونجوری که دلم میخواد نیست. حالا به هر حال تمام ساز من به حساب این 4-5 دقیقه که میزنم نذارید،
اختیار دارم،
انشالله که اینطور خواهد شد.
مادر میفرستدش پیش سبا. سال 21 شمسی بود. همایون جسه کوچکی داشت و دستهای کوچکتر. پیش سبا که بودند نگران بود. شنیده بود که دستهایش به درد نواختن ویولون نمیخورد. سبا به سیاق همه شاگردان میگوید دستهایت را ببینم. به دستها نگاه میکند و سپس به آن چشمهای نگران و پر از عشق میگوید خوب است. شروع کن بابا جان. همایون بعدها می فهمد که از همان اول باید دستها به سیم برسد و سبا نگذاشته تا او متوجه شود. چه خوب کرد ابوالحسن خان. اگر او آن روز با ناامیدی از آن در بیرون می رفت، موسیقی ایران خیلی چیزها را از دست می داد.
شمعو پروان منه، مست میخان منه، رسوای زمان منم، دیوان منم.
14 ساله که شد استاد فرستادش به رادیو. ابراهیم خان منصوری آن زمان سرپرستی موسیقی رادیو را به عهده داشت. نوازندگیش را که شنید مبهوت نگاهش کرد. چند دقیقه تمام ابراهیم خان مشعوف از این کشف بزرگ، ساعت 9:45 دقیقه شب صدای ضبط شده سازش را از رادیو پخش کرد و عنوانش را گذاشت نوازنده 14 ساله. از همان وقت ستاره شد همایون خرم تا همین حالا. تو ای پری کجایی را در دستگاه همایون ساخت به عشق مادر. وقتی داشتند آن را اجرا می کردند گفت همین ترانه نام و یاد مرا میان ایرانیان جاودانه خواهد کرد و جاودانه شد. سایه آن وقت که مسئول رادیو بود زنگ میزند به همایون خرم و دعوتش میکند به خانه‌اش، همان خانه ارغوان. کارهایش را میگذارد توی گرامافون و لب به تحسین میگشاید و میگوید دوست دارم روی آهنگی از شما شعری بنویسم. خرم به ایوان می رود. اواخر تابستان است و هوا سخت دلنشین. چشمش به باغچه سایه می افتد و انگار باران نوت بر سرش می بارد. همانجا می نشیند و ملودی را می نویسد از اول تا آخر، حتی جوابهای ارکستر را. ملودی را برای سایه می نوازد و او می نویسد: شبی که آواز نی تو شنیدم، چو آهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان تا لب چشمه رسیدم، نشانه از نی و نغمه ندیدم.
اول گفتگومون یک شعر خوندم از منوچهر آتشی عزیز، اون هم یکی از درجه یک های ادبیات بوشهر بود که در فضای ادبیات ایران واقعا هم نامش ماندگار هست، شعرهاش خوندنی. بریم سراغ منوچهر آتشی. حمید رضا جان
حتما. مسعود هاشون تا اول برنامه خوندی، منم یه سطری دو سطری بخونم از آتشی درباره بوشهر، که میگه دریای بزرگ بوشهر که پر از زورق آزاد پریشان گرد است. و این توصیف جذاب آتشی که به نظرم خیلی جذاب، پر از زورق آزاد پریشان گرد.
آفرین.
و این توصیف به نظرم خیلی توصیف جذابیه. البته مسعود توی عاشقانه های آتشی بدون اینکه نامی از بوشهر اومده باشه میشه ردی از بوشهر رو پیدا کرد. مثلا حالا یه چیز رو برات بخونم که بازی اشاراتی توش داره. لابلاش با تو بودن خوب است و کلام تو مثل بوی گل در تاریکی است، مثل بوی گل در تاریکی وسوسه انگیز است، بوی پیراهن تو مثل بوی دریا نمناک است. و خب اشارات متعددش بله. به دریا، بوی دریا، موج، ساحل، اینها
مستقیم هم بله از بوشهرش حرف بزنه، انگار اون شرجی احوالاتش تو کلماتش جاری هستش. حالا میگم اگر بخوایم راجع به صرفاً ادیبان بوشهر صحبت کنیم نیاز داره که چند تا برنامه فرصت داشته باشیم، اینطور نیست متاسفانه. بریم سراغ در واقع فضای موسیقی در بوشهر که خیلی هم عجین هست با فضای ادبیات. شاید ما به ازای خیلی در واقع روشنش همون داستان خیام خانی باشه. اولا راجع به این خیام خانی های بوشهر یه صحبتی بکنیم. خیلی عجیبه که در حالا شاید شنونده ها بعضی هاشون سفر کردن یا به هر حال دیدن یا یه اصالت بوشهری دارن و شنیدن، بعضی هم ندونن در بوشهر در بسیاری از کافه ها و قهوه خانه ها خیام خانی برگزار میشه. هر شب در واقع گروهی میشینن با همراهی ساز، بعضی وقتها هم بدون این، فقط خیام خانی با اون آواها و در واقع صداهای خاص بوشهری. میبینید که شعر حکیم عمر خیام رو میخونن، خیلی هم گرم و بخش هستش و اصلا انگار یک رسمی شده دیگه. درسته حمید رضا؟
کاملا. حتی من تکمیل کنم صحبت تو رو، خیام خانی و فائز خانی.
بله بله فائز خانی هم هست.
و حالا من با بعضی از بوشهری ها که صحبت میکردم میگفتن که خب چون شعر خیام خیلی اشاره داره به حال، به اکنون، به همین دم رو نگریستن و زیستن، و مردم بوشهر هم گویا که چون این خلق خویی دارن، بنابراین خیلی در هم تنیده شده شعر خیام و همون که تو گفتی خیام خانی و موسیقیش. و خب یکی از در واقع گله های خیام خانی بوشهر رو حالا ما بهش معروف هست به نام آمو خدر،
بله،
که خیلی مشهوره، حالا باز جز متأخرین خیام خانی و از جاهایی که اگر که حالا از شنونده های ما کسی رفت بوشهر حتما سر بزنه، قهوه خانه ناجی هست در حوالی بازار و مرکز شهر. قهوه خانه که 97 سال پیش تأسیس شده، اون حال و هوای قهوه خانه رو که بذاریم کنار، این خیام خانی به یک از مراکزی تبدیل شده در این قهوه خانه که شنونده ما اگه برن حتما میتونن اونجا یه حال اساسی با این گونه موسیقایی بکنه. اما مسعود، موسیقی در بوشهر و در خطه جنوب محدود و محصور به خیام خانی نیست.
بله،
ما نیمه خانی رو داریم که موسیقی کار، موسیقی دریا هست. من با این ناخدایی صحبت میکردم، میگفتش که این نیمه خانی یعنی که وقتی که اینها برای کار که میرفتن روی قایق و روی لنج و روی کشتی، موقع ماهیگیری، قبل کار، بعد از کار، شعرهای رو میخونن، و این نیمه خانی باز موسیقی اونجاست. موسیقی زار رو ما داریم،
بله، بله،
که جز موسیقی درمانی حالا یه جوری حساب میشه، و از همه مهمتر موسیقی در واقع عزاداری بوشهره. اون در واقع شربخانی های بوشهری ها مشهوره و اون نوای سنج و دمامی که ما در ایام عزاداری شاهدیم. من پیشنهاد میکنم که حالا اگر که تاسو و عاشورا یا اربعین شنونده های ما دوست داشتن، حتما بوشهر برن. اون
واقعا تجربه نابیه،
تجربه نابیه، حیرت انگیز. این صدای در واقع سنج و دمام که نواخته میشه، شما اگر در نزدیکی این نوا باشید واقعا میخکوب میشید و این شما رو مسخر میکنه. و البته اشاره هم کردم پیشتر که یکی از مهمترین نوع خانان بوشهر جهانبخش کردیزاده است که
بخشو
مشهور توی مستند اربعین ناصر تقوایی حضور پررنگی داره. اصلا مستند گویا حول این شخصیت شکل گرفته، سبک خاصی داره، صدای خاصی داره، و اون مشهورترین نوحش لیلا به گفتاست که بعد از اون سالها بعد من بد نبودی ببینی بر اساس اون نوح ساخته شده. و شخصیت های مهمی حالا در سالهایی که چون اون در واقع بخشو سال 56 فوت میکنه، موسیقی دانانی که ما میشناسیم مثل لوریس چکناواریان یا مرحوم محمد رضا لطفی به دیدار او رفته بودن، و به هر حال این نشون میده که
بسیار مهم بوده،
آدم مهمی بوده، مهمی بوده در فضل. با اینکه شاید نوحه هایی که ازش باقی مونده زیاد نباشه یا فقط صرفا در حد، یعنی در سطح در واقع نوحه خانی بوده، ولی آدم مهمی بوده در موسیقی بوشهر.
در چاپ تهران شماره 14 سفر کردیم به بوشهر. میخوام الان از این فرصت استفاده کنم، از حمیدرضا محمدی بخوام که بره سراغ سفرنامه هایی که در واقع راجب بوشهر هست، اشاراتی راجب بوشهر داره، و البته میدونیم که خیلی خیلی محل آمد و شد جدی بوده، هم الان اگر بوشهر الان که اصلا جایگاه خودش رو داره و درش بحث نیست، در روزگار دور هم بوشهر یک مرکز تلاقی بوده بین خشکی و دریا، اون چشمکزن خلیج همیشگی فارس، و مراودات خیلی جدی که وجود داشته. واسه همین تو سفرنامه ها هم پررنگ هستش بوشهر. همین رضا اگه ممکنه بریم سراغ سفرنامه ها راجب بوشهر.
حتما مسعود. آره، بوشهر همین که تو اشاره کردی به خاطر اینکه دروازه ورود به ایران بوده، من اینو بیشتر اجازه بده اشاره کنم که ما سه تا شهر رو داریم که این جایگاه رو داشتند در دست کم یکی دو سده اخیر، تبریز در شمال غرب، رشت در شمال و بوشهر در جنوب، که اینها به خاطر در واقع مراوداتی که با خارجی ها داشتن یه جوری دروازه ورود ایران بودن و سفرنامه هایی که از این شهرها هست لاجرم متعدده. از جمله بوشهر که حالا از من خواستی که دو سه مورد بخونم، یکیش نوشته های نخستین فرستاده ژاپن به ایران در دوره قاجاره،
بله،
در 1880 میلادی، یعنی 143-4 سال پیش، به نام یوشیدا ماساهارو. اون نوشته بامداد دیگر به بوشهر رسیدیم. این بندر مهمترین نقطه خلیج فارس است. پیش از رسیدن به بوشهر بارها وضع و نمای آن را در خیال آورده بودم و تصویری ذهنی از آن داشتم. خانه های اینجا از آجر قرمز و به صورت چهار گوش است که پنجره‌هایی در دیوار آن کار گذاشتند. بام خانه ها مسطح است و در شبهای گرم مردم روی بام می روند تا خنک شوند و همانجا در هوای آزاد می خوابند. هنگام روز بوشهر داغ و سوزان است و مردم کمتر از خانه بیرون می روند. باز در جای دیگری، این بخش دومی که می خوام بخونم، به در واقع کشاورزی بوشهر هم یه اشاره داره که به نظرم شاید بد نباشه. میگه با اینکه بوشهر آب خوب و گوارایی ندارد، باز پروردگار رحمتش را شامل حال اهالی این سامان کرده و برکت خداوند انواع میوه مانند خربوزه و هندوانه را در حق مردم ارزانی داشته است. و خب نشون میده که با اینکه بوشهر جنوب ایرانه، احتمالا شاید فکر میکنیم که کشاورزی یا آب درش خیلی وجود نداشته، ولی این میوه های خاصی که توی کشاورزی این شهر هست به نظرم
محصولات پر آب هستن که
توجه بله
اونجا کشت میشده.
و مسعود، یه مورد آخرم بخونم که سفرنامه ایست از یک دریانورد انگلیسی که شاید در اوایل دوره قاجار در همون اوان سلطنت آقا محمد خان به ایران اومده، به نام فرانسیس اسکین لاخ. اون یه اشاراتی کرده که به نظرم اینم بد نیست بخونیم. میگه در بوشهر یک نوع کیک که از عسل، بادام، شیر تازه، میگو، گوشت تازه و ملخ درست میشود به فروش میرسد. از هر خانه صدای دنگ دنگ دسته هاونها که لحظه به لحظه به هم کوبیده میشوند همراه با صدای زنهایی که روزانه دانه های قهوه خود را میسایند به گوش میرسد. روزانه کاروانهایی از قاطر و شترهای بار شده به راه میفتند، از دروازه های شهر عبور کرده و در مسیر دور و دراز خود از میان کوه‌ها به سمت شیراز و شهرهای دورتر حرکت می‌کنند. به دنبال آنها زنان با لباس‌های آبی رنگ، با مشک‌های پرآب که بر دوش خود حمل می‌کنند، به راه می‌افتند. آنها آب شیرین را از چشمه باغ‌های خرما که چند کیلومتر از شهر فاصله دارند، می‌آورند و در شهر می‌فروشند. و این خب نشوندنده رونق زندگی، رونق تجارت، رونق کسب و کار در این شهر. حتی اون در واقع شیرینی که اشاره میکنه نشوندنده اینه که به هر حال مردم مردمی بودن که زندگیشون زندگی روبراهی بوده. و حالا اگه از دیروز بوشهر به امروزش برسیم، باز هم در واقع مردمی رو میبینیم که شما کمتر تو شهر میبینید که کسی با کسی دعوا بکنه، تو خیابون بوق زدن ماشین ها رو کمتر میشنوید، یعنی معلوم یک صبر و مدارایی دارن با هم، با خودشون، با دیگری، و یک شهر مهمان پذیر غریب نوازی است بوشهر.
درسته، دقیقاً. در 14 شماره چاپ تهران گفتیم از بوشهر و احوالات ادیبانش. من فقط میخوام از این فرصت استفاده بکنم، از بوشهر که صحبت کردیم حتما یک یادی بکنم، حمید رضا از در واقع امین حقیقت و شهاب حاجتی که سفره دلشون بسیار رنگین بود و رنگین هست، امیدوارم که برقرار باشن و رفاقتشون رو در حق ما تمام کنن.
حتما، خیلی اشاره درست و خوبی داشتی. و باز من الان یادم افتاد که توی بوشهری هایی که حالا این سفرهایی که من داشتم خیلی لطف داشتن، علاوه بر این دو تنی که تو از دوستان ما نام بردی، من بعد از احسان عبدیپور هم نام ببرم.
بله.
که حالا جز فضای رفاقتی که داریم و از کار درستای زاده بوشهر هست در سینمای ایران هم آثاری ساخته که به هر حال کم و بیش مورد توجهه و او هم جز بچه های خوبه بوشهر.
بله و قلم و گویش درجه یکش و میخکوب کنندش که واقعا باعث میشه که خیلی هایی که در واقع از بوشهر خبری ندارن از طریق احسان عبدیپور گره بخورن به این خطه.
از حالا یه نامی از احسان عزیز بردیم، من یه چیز کوتاهی بخونم برای اینکه داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم، چون تو مسعود اشاره کردی که قلم خاصی داره و قلم جذابی داره، یه متن بلندیه، البته یک مقدمه‌ای داره، من از میانه هاش یه دو سه خطی میخونم که میگه: من از بوشهر حرف میزنم چنان عاشقانه که همینگیوی از پاریس، چنان که محمود درویش از حیفا و چنان که برخس از بوینس آیرس.
سهم من از عشق در تقسیمات ارضی جهان، شهر داغ دور کشیده ایست چسبیده به لبه بالای دریای پارس. من از بوشهر حرف میزنم چنان عاشقانه که همینگوی از پاریس، چنان که محمود درویش از حیفا و چنان که برخس از بوئنوس آیرس. ما بر گهواره شهرهایمان جنبانده شدیم تا روزش رسید و پا گرفتیم. من ولی مثل پسری که 40 سالش شده باشد و هنوز دستش تو جیب پدرش، لمیدم رو شانه های بوشهر، بیوزدیم را به او مهار کردم. لای دست و پای آدمهاش گم می شوم، گم شدن تعمدی یک پسر که شکوه علاهدهی ندارد، صداش را شکل ترانه های فایز یا نوحه دور بخشو می کند و گناه در ثانی زیستنم را می اندازم گل گردن خیام. ما روی شیارهای خورشید چروه می کشیم، مثل مومیایی که تن را از فساد می رهاند می رقصیم و مثل باد که جایی جاش نمی شود نفسهای آهدارمان را تو شوری آب خالی می کنیم، با غوصی در اعماق شور آب. روز ملی بوشهر روز ملی رقص است و غم. جنوب مگر چه دارد جز اندوه و رقص؟ از غم زیاد است که می رقصیم.
و به نظرم این توصیف احسان عبدیپور، میگم با همون قلمی که داره، از بوشهر شاید یه جوره بتونه یک حسن ختام جذابی برای 18 اسفند ما و روز ملی بوشهر باشه.
خیلی ممنونم ازت، متشکرم حمید رضای محمدی عزیز.
خیلی متشکرم که مسعود ما رو دعوت کردی تا بعد از سالها بوشهر رفتن دوباره تو رادیو برم به بوشهر و امیدوارم که شنونده هم تشویق بشن، اونایی که نرفتن این آخر اسفندی حالا نوروزی که در پیش داریم حتما بوشهر رو از نزدیک تجربه کنن.
انشالله. ممنونم هستم،
متشکرم.
1 2 3 حرکت.
آی میفهممت، درکت میکنم، چه میشه؟
understand.
آی understand you dear teacher.
thanks dear student.
but I won't fall in love. Never.
Why?
Because I don't like to cry.
انشالله شما به مرادتون برسین. ما هم به مرادمون برسیم و تو میدون سن پیتر ساز بزنیم. برو بینیم با.
صفحه پایانی 14 شماره چاپ تهران و کلام آخر، مسعود میرنازنین.
خیلی ممنونم، خیلی ممنون از شنونده های عزیزمون که ما رو شنیدن. امیدوارم که دلاشون مثل گل کاغذی های بوشهر لطیف و خوش رنگ باشه.
باز هم حتما به سمت و سوی جنوب پربار کشور خواهیم رفت، حرف برای گفتن زیاد داره این خطه. سپاس مسعود عزیز و سپاس بسیار از شما مخاطبان محترم و نازنین چاپ تهران رادیو تهران. تا شماره آینده، خدا نگهدار.
گفتم مجنون شیدا چیست، می‌نویسی نام سوی کیست؟
فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشقابی ندارد، غلام عشق شو کندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. جهان عشق است و دیگر زرق بازی، همه بازی است الا عشق بازی.
خیابان نظامی در تهران در منطقه شیش و بین محله یوسف آباد و توانیر قرار داره. جالبه که یکی از مهمترین کتاب‌های نظامی یعنی خسرو شیرین نام یکی از کوچه‌های منتهی به خیابان نظامیه. و اما از دیگر شاهکارهای نظامی در بین کوچه‌ها و خیابان‌های تهران دیگه هیچ اثری نیست.
نظامی در قلم روی از سخن پارسی که آن را بزم نام سرایی می نامیم، سراینده ایست برترین بی همانند.
ای تب هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است تو توانا شده. آنچه تغییر نپذیرد توی، وان که نمرد است تو نمیرد.
بزرگترین نظریه پرداز بلاغیه
دکتر اسقر دادبه.
علمای بلاغت میگن علم بیان ادای مقصود واحد به طرق مختلفه، یعنی یه حرفا چند جور بزنی. هیچ کسی بهتر از نظامی در زبان، هیچ کسی، آشکار بهتون میگم هیچ کس، حتی حافظ محبوب من و سعدی معبود من، مثل نظامی هیچ کس ادای مقصود واحد به طرق مختلف به قول علمای بیان نکرده. یعنی مثلا تصویر طلوع خورشید را 50 جور گفت.
هر که نگویای تو خاموش به، هر چه نیاد تو فراموش به.
دارآباد بخش شبکه رادیویی تهران.